خارج فخال غذا جلسه 35 15 9 1400.
الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم اجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین و من امور الناس اجمعین. گفتگو در پیوند با ادله اقوال راجع به این که قاضی میتواند به علم خیش عمل کند یا نه بود. ادله اقوال گذشت، 4 تا 5 تا 6 تا قولی که بود گذشت. قول مشهور ادلهش بیان شد. من داخل پرانتز بگم اعتبار علم قاضی بسیار مهمه. واقعش امروزه راه‌های دیگه گاه وجود داره، اما نسبت به علم قاضی اندک. مثلا اقرار، خب معمولا افراد اقرار نمی کنن، اونم اقراری که جامع شرایط باشه. سری یه وکیل میگیرن، وکیلم راهنمایی میکنه مثلا به این جهات. بعضا بحث بیانه شاهد، اگر اون شرایط شرعی رو بگیم که باید بگیم الکبریت الاحمر، عادل، تارک کبیره، عدم اصرار بر صغیره، اینه که میرن تو دادگاه ها شهادت میدن، هیچ کدام یا بالای 99% شرایط رو ندارن. حالا ما هم که در شاهد آسون میگیریم و عدالت عرصه‌ای قائل شدیم و ثقه بودن و کافی میدونیم، بازم داریم میبینیم. حتی چند شب پیش با یکی از رؤسای دادگستری یکی از استانها جلسه ای داشتیم، ایشون مهمان ما بودن، همین صحبت بود که رو بیشتر همین جمع شواهد و قرائن و نهایتاً علم قاضی. میخوام عرض کنم بحث مهمیه، ردش مهمه، اثرگذاره، تثبیتش هم اثرگذاره. علم قاضی فقط، نه اینکه کنارش اماره قانونی باشه. آیا علم قاضی اعتبار داره؟ دیدید تا میشد ادله رو ما جمع کردیم، ولی خب بعضی از فقها زحمت کشیدن. مرحوم آقای شاهرودی رضوان الله علیه، ایشون معلوم این مقاله رو با حوصله نوشته، حالا یا کمک کردن یا خود ایشون منابع رو دیده جمع‌آوری کرده. علی‌ای حال مثلا 36 صفحه، صفحات نسبتاً پر، فقط ادله مشهور آورده، 36 صفحه. ما مثلا ببینید چقدر فشرده کردیم، خلاصه کردیم. البته به اعتقاد ما آنچه انجام شد فیه الکفایه، منتها به هر حال تلاش مشکور و محمود را هم باید ستود. البته ایشون در 17 صفحه هم رد کرده، اینم هست، ولی به هر حال در یه بحث بالای 50 صفحه فقط همین ادله اعتبار علم قاضی و نقدش، که اگر این 50 و خورده صفحه رو کسی یکمی چاقش کنه، روایات رو ترجمه کنه، میشه بالای 100 صفحه و یه پایان‌نامه خوب میشه. فقط همین، از این کلگویی‌های تو پایان‌نامه‌ها بیام بیرون، موردیش کنیم که علمم رشد کنه، البته رشد منطقی و معقول. بگذرم، حالا خواستم بگم آدرسم که ما دادیم مراجعه کنید. ولی برای ما همینا کافیه. اگر بناس ما رو هدایت کنه همینا کافیه. اگرم بناس نقدی برش وارد بشه همینا کافیه. در هر صورت ما درس امروز رو اختصاص میدیم به نقد ادله اعتبار علم در قضا و کفایت مطلق علم. مطلق علم اینا معمولا کسانی هن که نمیگن ان حسن باشه یا قریب به حس، نه، میگن ان حدسن هم باشه، علم داشته باشه قاضی میتونه قضاوت بکنه. به نظر ما فضلا یک اشکال کلی وارده بر این ادله که گذشت یا دیگران هم اضافه کنید گفتند و یک نقدهای موردی. نقد کلی من عرض میکنم شما یه بار دیگه مطالعه کنید ببینید همین احساس رو شما دارید یا ندارید، همین حس رو دارید یا ندارید. اون حس چیه؟ ببینید ادله اعتبار که آقایان مشهور آوردن اینها در حد اقتضاست. یعنی چه؟ یعنی اگر مانعی باشد این ادله به کار نمیاد. خیلی مهمه ها، در فرایند پژوهش وقتی انسان میخواد دلیل بیاره و تحقیق، باید مقتضی رو درست کنه، مانع رو از بین ببره. مانع معمولا دلیل مخالفه. اگر من مقتضی برای حرف خودم درست کنم ولی مانع رو برطرف نکنم، مقتضی که کار ازش نمیاد، علت تام باید باشه. ما وقتی نگاه میکنیم و میبینیم ادله مشهور، همین موافقان اعتبار علم، همش مقتضیه. من حالا بعضیاشو براتون میگم. ببینید استلزام عدم قضا به علمهی فسقهو. اگر قاضی به علمش عمل نکند مستلزم فسقشه. خب اینجا ابن جنید میگه خود شارع فرموده به علمت عمل نکن. حال نگید او خب اشتباه میکنه، میگه اون بر حرف بعد، پس باید اونو جواب بده. یا مستلزم عدم وجوب انکار منکره و مستلزم عدم وجوب اظهار حقه. یعنی اظهار حق واجبه، پس قضاوت طبق علم واجبه. خب اگر خود شارع فرموده باشه به خاطر مثلا مفاسدی که داره فقط رو بیانه و ایمان قضاوت کنید، بازم ما موظفیم که اظهار حق کنیم. از اینا سستر اون استدلالی بود که در مبانی تکمله بود، در جواهر بود. البته جواهر بعد بر میگرده دوباره تایید میکنه، چند بار موج درست میکنه، ولی مثل آقای خویی که ندیگه، که آیاتی که میگه به ما انزل الله حکم کنید، به عدل حکم کنید، به قسط حکم کنید. خب همینجا یه لحظه وایسید، من قاضی باید به ما انزل الله حکم کنم، آیا بایدم علاوه چه ما انزل الله کنم یا نه؟ به ما انزل الله کنم یعنی هرچه حکم خداست تو قضیه بگم، اما به وجهی که خدا فرموده، نه هر جوری. خب اون کسی که مخالفه میگه قضاوت مطابق علم علاوه ما انزل الله نیست، علاوه غیر ما انزل الله است. خب چی میگید؟ باید اونو جواب بدید. باید اونو جواب میدید. یا مثلا گفته شده بود که بیانه موضوعیت که نداره، طریقیت داره. خب علم به طریق اولا برای کشف واقع نسبت به بیانه هست. چه حرفیه؟ ایگه بتونم میگم مقتضی هم نداره. من دارم ادله‌ای که صفحه 390 آخر صفحه اومده از جواهر 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 همینطور ردیف شده بود، خیلی مختصر اونا رو دارم میگم. خلاصه ببینید، بذارید من رد بشم، یه کمی هم شما شب مطالعه بیشتر داشته باشید. فضلا ادله مشهور مقتضیه. این درس امروز ما یه نکته روشی توش بود، نکته روشی، و اون اینه که ما همیشه وقتی میخوایم یه مدعا رو اثبات کنیم، ببینید نگید اینا معلومه، همینایی که معلومه میبینید رعایت نمیشه. گاهی وقتا بله واقعا وقتی استاد میگه، میگه خب معلومه دیگه، خیلی روشنه، اما همین امر روشن مراعات نمیشه. طرف چهار تا مقتضی جمع میکنه کنار هم، میگه مدعا ثابت شد. این نیست، باید همیشه انسان مقتضی رو که درست میکنه موانع رو رفع کنه. تو ادله مشهور موانع رفع نشده و جنس ادله مشهور ادله این نیست که هم مقتضی رو درست کنه هم علت تام. البته بعضی ممکنه بگن نه بعضی روایات اینجوریه، ولی دیگه حال باید مطالعه کنید. این نقد اساسی. البته نقدهای موردی هم داریم. مثلا آقای سید مرتضی علم الهدا، سید مرتضی در رد ابن جنید چی فرمود؟ روز شنبه چی گفتیم؟ فرمود آقای ابن جنید در طول تاریخ علمای ما ابوبکر رو محاکمه کردن، محاجه کردن که تو که میدانستی فاطمه زهرا سلام الله علیها صادقه، برای چی ازش بیانه خواستی؟ خب طبق علمت عمل میکردی، قضاوت میکردی، چرا از فاطمه شاهد خواستی؟ خب اگر حرف ابن جنید درست باشه، ابوبکر میتونه بگه خب من که نباید بر طبق علمم عمل کنم، در حالی که علما محاکمش میکنن، محاجه میکنن علیه خلیفه اول. پس معلومه که علم قاضی ضروری نزد شیعه، که قاضی میتونه به علمش عمل کنه و نمیتونه طبق علمش عمل نکنه. یعنی هم باید عمل کنه هم نمیتونه عمل نکنه. خب این محاجه علما نسبت به این شخص، علیه این شخص، به خاطر این بود که گفتن چرا به علمت عمل نکردی، یا به خاطر این بود که از ذلیت بیانه خواست. آقا هر مبتدی در شریعت مطهر میداند که اگر ملکی دست کسی بود و مدعی دیگری علیهش نبود، ازش بیانه نمیخوان. تازه اگر مدعی دیگری هم در مقابلش باشه، از او بیانه میخوان، چون ذلیت اینه. یک کسی تو خونه نشسته ساکنه، یک کسی از راه میرسه آقا خونه منو خالی کن، هیچی هم نداره ها، نه سند رسمی داره نه شاهد داره، ایشون میگه آقا دلیل بیار. قاضی هم بره میگه دلیل بیار. محاجه ابوبکر این بود علیهش، که تو داری از ذلیت مطالبه دلیل میکنی. بعدم آقا اصلا مقام اسمتو نباید آورد وسط. یه کسی در مقابل معصوم به علمش عمل نکنه، این و بهش بگم باید عمل کنی، این فرق میکنه وقتی که غیر معصوم طرف باشه، چه بسا اون مفاسدی که عمل به علم در مقابل غیر معصوم داره در مقابل معصوم نداره. اتفاقا ابن جنید همینو میگفت، میگفت اگر به علمش عمل کنه متهم میشه، ابوبکر اگر به علمش عمل میکرد متهم میشد. نگید خب متهمش میکردن، اونا دیگه اصحاب ثقیفه هر کاری انجام میدادن. فرق میکنه، ساحت ساحتی است که زود نمیشه مقایسه کرد. میخوام بگم ببینید بعضی استدلال ها مثل این استدلال آقای سید مرتضی علیه ابن جنید این مشکلات هم داره. خب من میگشتم واقعشا یه بزرگی رو هم پیدا کنم که مناقشه داشته باشه. حالا گفتم آقای شاهرودی رحمت الله علیه مناقشاتو داره. ها قبل از ایشون از فقهای سترگ و بزرگ دیدم صاحب جواهر. صاحب جواهر ادله مشهور رو میاره. اصلا ادله که من براتون خوندم عمدتا از جواهر بود، ولو از جای دیگه هم بود، اما وقتی ادله رو میاره، حرف سید مرتضی رو میاره علیه ابن جنید، بعد میگه لکن الانصاف. صاحب جواهر از اون دوتا مسلک مدرسه‌ای و تجمیع زنون اهل این دومیه، لذا انصاف و منصاف اینا تو کلماتش هست. میگه لکن الانصاف، حرف ابن جنید مبنی بر عدم لزوم یا عدم جواز عمل قاضی به علم خودش در قضاوت مطلقا، این قدرام که ابن این قدرام که سید مرتضی فهمیده ضعیف نیست. بعد خودش عهده‌دار میشه صاحب جواهر که از طرف ابن جنید حرف بزنه. میفرماید که آقای سید مرتضی شما نگید علم قاضی از طرق مطلقا و اصلا بحث نداره. نه خیر، بحث داره. اینطور نیست که ضروری مثلا مذهب باشه، ضروری دین باشه. عبارت رو نگاه کنید، چون عبارت یه دقتی داره میخوام بگم. لکن الانصاف انه لیس بتلک المکان من الضعف. وسط صفحه 393، همون البته وسط هم نیست، طرف بالاست. انصاف این است که کلام ابن جنید اینقدرام ضعیف نیست. ضرورت ان البحث فی ان العلم من طرق الحکم والفصل بین المتخاصمین ولو من غیر المعصوم فی جمیع الحقوق اولا. خیلی واضحه که بحث و گفتگوست، یعنی اختلافه. حتی اگر اختلاف هم نیست، چون جواهر خیلی نمیخواد بگه اختلافی، میگه لااقل گفتگو داره، مناقشه داره. خیلی واضحه که گفتگوست در این که این البحث، میدونید اگر چیزی که بعدش میاد خبر باشه باید با فی بیاد، شاید جایی نشنوید، گوش کنید. اگر متعلق به خود بحث باشه با ان باید بیاد. یه دفعه میگیم بحث ما از این، تو فارسی میگیم در این، ولی تو عرب میگه ان، البحث ان فلان. چقدر تو آقایون عربی مینویسن ولی با فی میارن. با فی یعنی فرو رفتن، یبحث و فی الارض یعنی تو دل زمین فرو رفتن، این که مراد نیست، یعنی گفتگو. بحث به معنای گفتگو با ان میاد، اما به شرطی که اون ان متعلق به خود بحث باشه. اما وقتی میخواد خبر باشه، مثل که میگن شما بحثتون راجع به چیه، میگه بحث ما در این مسئله است، مبتدا خبر، این باید با فی بیاد. لذا اینجا درست اومده، با فی اومده. ضرورت ان البحث، گفتگو در این وجود داره. و لیس فی شیء من الادله المذکوره عدل اجماع دلالتون علی ذلک. عجیبه، صاحب جواهر میگه من خودم هم گفتم ادله مشهور رو، ولی از اجماعش که بگذاریم هیچ کدام دلالت نمیکنه. مثلا یکی از ادله امر به معروف بود، نمیدونم وجوب ایصال الحق به مستحق، درست؟ یا علم حجت از هر طریق حاصل بشه. ایشون میگه این ادله لا یقتضی کونه من طرق الحکم، اینا اقتضا نمیکنه که علم قاضی از طرق باشه. یه همون ریشش، همون حرف ما هستا، اینا حد اکثر اقتضاست. آقا شما برای این که شارع قبول کرده باید دلیل علت تام بیارید. امر به معروف، نهی از منکر، رساندن حق به مردم، خب که چی؟ پس بنابراین قضاوت مطابق علم شرعیه. خب شاید هزار یک مانع داشته باشه، همون موانعی که ابن جنید میگفت، همون روایاتی که داریم که فقط با بیانه و ایمان قضاوت کنی، نه چیز دیگه. اینها هایشون میخواد بگه اینا دلالت نمی کنه. مخصوصا اصلم اصل عدمه. ببینید آخه اینجا اگه شک کم بکنیم، اصل عدم ترتب آثاره. اگر قاضی با بیانه قضاوت کنه خوبه، خیالمون راحته، با مطابق اقرار طرف بسیار خوب، اما با علم خودش شک میکنیم. اصل عدم، بل لعل اصالت عدم ترتب آثار الحکمانه لا یقتضی عدمه، از عدم ترتب آثار، که حالا اینجا مثلا میشه استصحاب عدم، استصحاب عدم. یا اینجوری بگیم قاضی که علم داره شک میکنیم واجب حکم کنه یا نه، اصل براءت جاری میکنیم. حالا مثل ما استصحاب قبول نداریم اینجا چون در شبهات حکمی است، ولی اصل عدم رو به معنای براءت، براءت قاضی شک میکنه برش واجب قضاوت کنه یا نه، اصل براءت جاری میکنه. از اینا میگذریم، صاحب جواهر داره میگه ها، از اینا بگذریم. البینه تو علی المدعی والیمین و علی من انکر، البینه تو علی المدعی والیمین و علی من انکر، اصلا صحبت از علم قاضی نیست. یا روایت هشام داشت، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من پیغمبر فقط مطابق بینه و ایمان قضاوت میکنم. خب خوب بود که علمم میفرمودن. یا روایت اسماعیل ابن ابی اویس، جمیع احکام المسلمین علی ثلاثه، تمام قضاوت ها رو سه محوره، شهادتون عادله، همون که میگیم بیینه، یمین قاطعه قسم، یا سنت جاریه با ائمه هدا، که بحث بود قبلا، بحث کرده مراد چیه، باز علم توش نیست. اینجا آقای جواهر داره روایت اسماعیل ابن ابی اویس، ولی روایت اسماعیل ابن ابی اویس راوی آخر نیست، معمولا آخرین راوی رو میگن دیگه، وسط که یه نفر نمیارن بگن. روایت اسماعیل ابن ابی اویس از زمرت ابن ابی زمره است، حسین ابن عبدالله زمرت ابن ابی زمره، از این آغاز، حسین ابن عبدالله یا بگه زمرت ابن ابی زمره. وسائل داشته باشید که آدرس دادم، نه آدرس ندادم، میخواد جلد 27 صفحه 231. کافی هم که منبع وسائل داره، بله، اسماعیل ابن، البته اونجا نداره ابی اویس، داره ابو ابی ادریس، اسماعیل ابن ابی ادریس، حالا نمیدونم چرا ویراستار کافی گفته اسماعیل ابی ادریس، نمیدونم حمزه رو بالا گذاشته، اشتباه گذاشته، یا مثلا یه ادریس داریم یه ادریس داریم، نمیدونم. مثل اصفهانی که عربیش اصفهانیه، حمزه رو بالا باید بذارن. حالا بلخو ادریس که عربی هم ادریسه. علا ایحال این اسماعیل ابن ابی اویس درست نیست. اولا اسماعیل ابن ابی ادریس، ثانیا این روایت مال ایشون نیست، ایشون ناقل از زمرت ابن ابی زمره، تازه اونم داره ان ابی ان جدهی، مثلا چون پدرش و جدش معلوم نیست مثلا گفته بشه روایت زمرت ابن ابی زمره. گرچه خب چون بعد از پدرش از جدشه باید همون با دیگن جد زمرت ابن ابی زمره، لذا برگرم اگر صفحه بعد احیانا بله ما داریم روایت زمرت ابن ابی زمره، ما به خاطر همین اشتباهات آقایون کلمه رو اشتباه نوشتیم، برگر رو اصلاح کنید. برگر رو کانال هست صفحه 394 هست روایت زمرت ابن ابی زمره، باید گید روایت جد زمرت ابن ابی زمره. خب آقا صاحب جواهر را جان مطلبش سه چیزه، بیش از نصف صفحه هست دیگه. یک، ادله طرفداران اعتبار علم کافی نیست، فقط اجماع. دو، مخالفان میتونن ادله بیارن. جالب این ادله که الان ایشون داره ردیف میکنه، اینا میتونه ادله ابن جنید باشه، ادله عدم اعتبار باشه. البته بگم بهتون، سه، صاحب جواهر میدونید که اهل موجه، ایجاد موجه. ایشون اول خب ادله رو میاره، ادله مشهور با حوصله، بعد با لکن الانصاف تو سر ادله میزنه، ولی در مرحله سوم که من نیاوردم میفرماید که حالا ما اینا رو که بذاریم کنار، اجماع رو دیگه کنار نمیذاریم، دیگه شروع میکنه حالا یه چیزای دیگه هم درست کردن. مثلا میگه اصلم دیگه نمیگیم دیگه، چون وقتی که اجماع داشتیم اصل میره کنار، فقط یه چیز هم قبول میکنه راجع به علم با خیال راحت، میگه علم به خلاف مانعه، اینو قبول دارم، اینو عدله اقتضا میکنه غیر از اجماع. یعنی اگر امارات قانونی نزد قاضی اقامه شد ولی قاضی علم به خلاف داره، اینجا دیگه حق نداره قضاوت کنه، اینجا باید دست رو دست بگذاره یا بگه بری سراغ یه قاضی دیگه، حواله بده به دادگاه، حال به قول امروز دادگاه هم عرض، بگه بری جای دیگه و پرونده یه جوری بره اونجا. داریم یه قضاتی که به مشکل بر بخورن، پناه بر خدا، اگر نخوان قضاوت رو به نام خودشون ثبت کنند و بعد تشویقی بشن بگیرند و که بله فلان آقا در این ما اینقدر قضاوت کرده، آفرین مرحبا، میتونه مثلا واگذار به غیر بکنه. البته بعضی هم میگن نه، این هم همچون اجازات هم به این راحتی بهشون نمیرن. در هر صورت حالا اونا دیگه روی قضاییه. ببینید آقایان، ما آرا رو آوردیم، تا حالا معلوم شد به علم قاضی آرا رو آوردیم، پنج تا نظر بود ولو پنجمی تفصیلات متعدد بود. رفتیم سراغ قول مشهور، قول مشهور ادلهش رو آوردیم، امروز نقد کردیم، ولی داوری نهایی رو بذارید برای مرحله تحقیق. داوری نهایی برای مرحله تحقیق انشاءالله تو مرحله تحقیق عرض میکنم. خب نوبتی هم باشه باید بریم سراغ کدام دلیل؟ ادله عدم اعتبار مطلق علم. قاضی نباید به علم تکیه بکنه، باید به امارات قانونی تکیه بکنه. اینا خیلی سیستم فکرشون با سیستم امارات قانونی، چون علمو که قبول نمیکنن، اطمینان میگه قبول نمیکنن، نه اطمینان نه علم، قهرن نزدیک میشن به همون امارات قانونی دیگه. شواهدم جمع کنه میگن فایده نداره، باید امارات قانونی. این سیستم کاملا با سیستم امارات قانونی میسازه. تا انشاءالله فردا بحثو ادامه بدیم که بحثای مهمی در پیش داریم. الحمدلله رب العالمین.